هند میگوید اگر تایید شود که پاکستان مؤسس و چریکای دیگر یک گروه جدایی طلب را دستگیر کرده است، این اقدام گامی به جلو خواهد بود. افراد یاد شده به عنوان عاملین حمله به پارلمان هند که پیشتر در ماه دسامبر صورت گرفت شناخته شدند. جسوانت سینگ وزیر خارجه هند این سخن را در پی جلسه کمیسیون امنیتی دولت آن کشور بیان داشت. پلیس پاکستان روز دوشنبه گفت بیش از 20 عضو گروه‌های افراطی اسلامی را دستگیر کرده است که از سوی هند به دست داشتن در حمله به پارلمان هند متهمند. پاکستان روز یک شنبه اعلام کرد سرکرده سابق یکی از این گروه‌ها را دستگیر کرده است. پیشتر در روز دوشنبه جورج فرناندز وزیر دفاع هند گفت وی معتقد است تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند بحران جاری میان هند و پاکستان را برطرف سازد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز یکشنبه گفت دو کشور باید به سوی صلح و هماهنگی حرکت کنند تا جنگ، اما اخطار کرد پاکستان در برابر هر گونه حمله‌ای شدیداً واکنش نشان خواهد داد. در همین حال گزارش‌هایی از تبادل آتش نیروهای هند و پاکستان در شامگاه یکشنبه در خط مرزی کشمیر مخابره شده است. در این درگیری‌ها دست کم یک سرباز و 8 چریک کشته شدند. رئیس بانک مرکزی اروپا پیشبینی می‌کند به جریان افتادن یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا به رشد اقتصادی آن کشورها خواهد انجامید. ویم دویزنبرگ روز دوشنبه پیشبینی کرد که با بکار افتادن یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا که یورو را جایگزین پول ملی خود کردند، اقتصاد آن کشورها از رشدی به میزان 1% برخوردار خواهد شد. وی در فرانکفورت گفت کشورهایی که یورو را پذیرفتند از رشدی مضاعف بهره‌مند خواهند شد.
In those 3 years, the euro has clearly demonstrated it can achieve its main objectives. These include ensuring price stability.
از نیمه شب دوشنبه همزمان با آغاز سال جدید میلادی یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا که جمعیتی بیش از 300 میلیون تن را در بر می‌گیرند به جریان می‌افتد و جایگزین پول ملی آن کشورها می‌شود. توافقنامه نهایی درباره استقرار یک نیروی بین المللی امنیتی در افغانستان در کابل به امضا رسید. مراسم امضای رسمی این توافقنامه قرار است در تاریخ دیگری برگزار شود. این توافقنامه استقرار بین 3000 تا 5000 نیروی خارجی در افغانستان را میسر می سازد. این نیرو تحت رهبری بریتانیا قرار خواهد داشت. در همین حال نیروهای بریتانیایی بیشتری روز دوشنبه وارد کابل شدند. این نیروها اولین قوای کمکی برای 200 سرباز بریتانیایی هستند که همینک در امور امنیتی در کابل و حمایت از دولت موقت افغانستان همکاری دارند. گزارش‌ها می‌گویند بیش از 100 تن بر اثر حملات هوایی ایالات متحده در شرق افغانستان کشته شدند. بنابر گزارش‌ها این عده در جریان بمباران روستایی به نام قلعه نیازی کشته شدند. روستای نامبرده در 20 کیلومتری شمال گردیز مرکز استان گردیز واقع است و نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر در این منطقه در جستجوی بقایای طالبان و چریکای گروه القاعده بودند. تندروهای فلسطینی در مراسم خاکسپاری یکی از رهبران خود قول دادند انتقام کشته شدگان اخیر فلسطینی را خواهند گرفت. 6 فلسطینی روز یکشنبه در نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. کمیته مقاومت مردمی گفت اسماعیل ابو القمصان یکی از 6 تنی بوده است که شامگاه یکشنبه در 2 واقعه جداگانه کشته شدند. اسرائیل گفت 3 تن بر اثر آتش تانک در نزدیکی یک شهرک یهودی به ظن اینکه قصد حمله به آن شهرک را دارند کشته شدند و 3 تن دیگر در پی عبور از نرده مرزی در غزه و خودداری از گوش کردن به فرمان ایست به ضرب گلوله کشته شدند. این وقایع ساعاتی پس از گزارش ارتش اسرائیل دائر بر کاسته شدن حملات علیه اسرائیلی ها روی داد.
مشروع خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها کمتر از 55 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از ادامه برنامه امروز و پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران، یادآوری می‌کنم که حدود 25 دقیقه دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها خواهید شنید. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. لطفاً آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی طول موج‌های تازه پس از حدود 24 دقیقه دیگر. اما می‌پردازیم به مسائل ایران. مجلس امروز هم شاهد پس لرزه‌های بحران سیاسی بود که با بازداشت حسین لقمانیان نماینده مردم همدان آغاز شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته مجلس و قوه قضاییه را به رعایت حرمت یکدیگر و پرهیز از مجادله‌های بیهوده فراخواند. موضع‌گیری آقای خامنه‌ای هرچند اصلاح طلبان را خوشنود نکرد، اما تا اندازه‌ای از تنش سیاسی موجود کاست. با این همه نمایندگان اصلاحگرای مجلس همچنان می‌کوشند از هر طریق ممکن قوه قضاییه را ناگزیر به عقب نشینی یا نرمش کنند. قوه قضاییه اما تا کنون هیچ نرمشی از خود نشان نداده و همچنان تأکید دارد زندانی شدن نماینده همدان به دلیل سخنان انتقادیش در مجلس مجازات هر نماینده ایست که به توهین و نشر اکاذیب بپردازد. سیاوش اردلان نگاهی دارد به آرایش سیاسی دو جناح حاکم بر سر مسئله بازداشت نمایندگان.
پیش از موضع‌گیری دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، بازی قدرت در کشمکش مجلس و قوه قضاییه یک هیچ به نفع قوه قضاییه بود. نامه آیت الله خامنه‌ای به مجلس که به هر کدام از طرفین درگیر یک امتیاز داد، همچنان بازی قدرت را به نفع قوه قضاییه رقم زد. ناخشنودی جناح اصلاح طلب از موضع‌گیری آیت الله خامنه‌ای در بیانیه امروز فراکسیون 2 خرداد مجلس دیده می‌شد. در دومین بیانیه 2 خردادی‌های مجلس راجع به بازداشت نماینده همدان که امروز در صحن علنی قرائت شد، هیچ اعتنایی به موضع‌گیری دیروز آیت الله خامنه‌ای نشد و ذکری از آن به میان نیامد. اما قوه قضاییه از نامه آیت الله خامنه‌ای خوشنود شد. پشتگرمی مضاعفی که این قوه از موضع‌گیری رهبری یافت در اظهارات امروز آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مشهود بود. آیت الله شاهرودی با استناد به نامه رهبری بار دیگر تأکید کرد مسئله بازداشت نماینده همدان راه حل قانونی دارد و افزود عده‌ای معدود حیات سیاسی خود را در ایجاد تنش بین مسئولان کشور می‌بینند. منظور آیت الله شاهرودی از عده‌ای معدود احتمالاً آن دسته از نمایندگان مجلس است که در اعتراض به اقدامات قوه قضاییه در روزهای اخیر صراحت زیادی نشان دادند. آیت الله شاهرودی می‌دانست که روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس شماری از نمایندگان اصلاح طلب بران شدند تا موضوع تابعیت او را به یکی از ابزارهای کشمکش با محافظه‌کاران تبدیل کنند. از قرار معلوم در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس علی اکبر محتشمی نماینده اصلاح طلب تهران از مدارک مستندی سخن راند که ایرانی بودن آیت الله شاهرودی را به زیر سوال می‌برد. برخی نمایندگان مجلس قصد دارند با پیش کشیدن بحث تحقیق و تفحص در مورد تابعیت آیت الله شاهرودی اسناد و مدارکی را در زمینه سابقه او رو کنند، اقدامی که میتواند چالشی مستقیم در برابر آیت الله خامنه‌ای و تصمیم او به انتصاب فردی مثل آیت الله شاهرودی به ریاست قوه قضاییه تلقی شود. یک نماینده دیگر مجلس رسول مهرپرور از درگز نیز هشدار داد مدارکی را در زمینه تابعیت آیت الله شاهرودی افشا خواهد کرد. با همه این احوال ناظران بعید می‌دانند جناح اصلاح طلب بتواند از موضوع تابعیت آیت الله شاهرودی به عنوان یک ابزار فشار بر حریف استفاده کند. قوه قضاییه از زمانی که حسین لقمانیان نماینده همدان را زندانی کرد قاطعانه در برابر اعتراض‌های جناح اصلاح طلب ایستادگی کرده، تا جایی که مسئولان قضایی که دیروز دعوت شده بودند در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کنند به جلسه نرفتند. این مسئولان در پاسخ به اعتراض‌های نمایندگان مجلس گفتند نمایندگان هرچه بد و بیراه می‌خواهند نثار قوه قضاییه می‌کنند در جلسات علنی، اما وقتی می‌خواهند گفتگو کنند جلسه غیرعلنی می‌گذارند. قوه قضاییه می‌گوید نمایندگان مجلس حق ندارند به بهانه آزادی ابراز نظر به مسئولان دستگاه‌های کشور توهین کنند، اما جناح اصلاح طلب می‌گوید قوه قضاییه انتقادات نمایندگان مجلس را به بهانه توهین با زندانی کردن آنها سرکوب می‌کند. امروز هم چند تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در نوت‌های پیش از دستور خود همین بحث‌ها را علیه قوه قضاییه بازگو کردند. در سطوح پایین‌تر قدرت نیز مطابق معمول بیشترین جنب و جوش از ناحیه دانشجویان اصلاح طلب بوده است. گذشته از صدور بیانیه‌های تند و تیز، گروه‌های دانشجویی بعضاً با برگزاری تجمع یا مانند دانشجویان اصفهان با توزیع 5000 خرما مزین به روبان‌های سیاه در دانشگاه، مراتب اعتراض خود را به بازداشت نماینده همدان ابراز کردند. روز گذشته در خود شهر همدان، دانشجویان این شهر پس از برگزاری مراسمی در حمایت از حسین لقمانیان با پلیس و نیروهای انتظامی درگیر شدند. با سر دادن شعارهای مانند لقمانی قهرمان آزاد باید گردد، شاهرودی حیا کن، لقمانی را رها کن و شعارهای از این قبیل.
سیاوش اردلان و کشاکش قوه قضاییه و مجلس بر سر زندانی شدن نماینده همدان. اما با آنچه که روی داده و موقعیتی که اصلاح گرایان مجلس در آن قرار گرفتند، این نمایندگان اصلاح طلب چه رویه‌ای در پیش خواهند گرفت؟ مینا بهارمست از رادیو آزادی گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار هوادار اصلاحات و تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد.
آقای جوادی حصار، نمایندگان اصلاح طلب مجلس نامه خود را به آیت الله خامنه‌ای نوشتند و پاسخ خود را هم گرفتند. شما فکر می‌کنید که الان با وضعی که پیش آمده و با پاسخی که آیت الله خامنه‌ای دادند، نمایندگان مجلس چه راهی را در پیش دارند و چه استراتژی را باید در پیش بگیرند؟
من تصورم این است که بهترین راه و مشی ممکن در شرایط موجود این است که نمایندگان بر حقوق و اختیارات قانونی خودشون اصرار ببرزن و اگر واقعا احساس کردن که با شرایطی که به اونها تحمیل شده از ایفای وظیفه نمایندگی به نحو مطلوب برنمیان، کاملا مضایق و مشکلات رو به مردم منتقل کنن و شجاعانه اعلام کنن که به موکلین خودشون اعلام کنن که ما با شرایط موجود توان ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین مطالبات شما رو نداریم و مضایق و مشکلات اونقدر هست که ما رو از انجام وظیفه نمایندگیمون باز می‌داره. یعنی به نظر من از مردم کسر تکلیف کنن، از مردم حوزه انتخابیشون کسر تکلیف کنن که اگر این شرایط رو شما میبینید، با همین شرایط احساس میکنید که ما بمانیم و کجدار و مریض وظیفه خودمون توی 4 سال همجوری انجام بدیم، ما به حکم وظیفه جدیدی که شما بر عهده ما میذارید ما تو سنگر مجلس میمونیم و وضعیت موجود رو هم تحمل میکنیم و الا از جهت خودمون احساس وظیفه میکنیم که اعلام کنیم دیگه نمیتونیم این کار رو ادامه بدیم به نحوی که تأمین کننده منافع ما و منافع ملی و منافع حوزه انتخابیمون باشه.
شما یعنی پیشنهاد استعفا دادن رو به نماینده ها میدید؟
استعفای مشروط به مردم اعلام کنن، اگه مردم همین شرایط رو با همین شرایط به مردم به نمایندهشون گفتن برید وایستید و این شرایط تحمل کنید، اون وقت وظیفه جدیدی برای عهده نمایندگان هست. اگر هم گفتن نه ول کنید بیاد بیرون، به نظر من این یک نوع رفراندوم منطقی خواهد بود که مردم شرایط رو میفهمن، میبینن، مضایق رو هم درک میکنن، به نمایندهشون میگن ول کن بیا یا میگن نباید همونجا حداقل مطالبات منطقی ما رو دنبال کن، نمیدونم با شرکت نفت لابی کن برای گاز منطقه ما، با راه ترابری برای راهای روستایی و شهرهای ما، نمیدونم با حضور وزارتخونه‌های مختلف برای تأمین حداقل مطالبات منطقی.
ولی این همون چیزی نیست که جناح راست میخواد. فرض کنید که نمایندگان استعفا بدن و برن، در این صورت بار دیگر انتخابات برگزار خواهد شد و نمایندگانی که به مجلس راه پیدا خواهند کرد و باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند احتمالاً نماینده‌های خواهند بود که مطلقاً هیچ تجربه‌ای ندارند.
طبیعتاً اینجوری خواهد بود، ولی من یک مطلب رو به نظرم میرسه باید بهش توجه داشته باشیم و اون مطلب این است که اگر یک حجم قابل توجهی از نیروهای منتخب و منتصب به جریان دوم خرداد در مجلس باشند و تا پایان دوره 4 ساله نمایندگیشون هیچ کار مهمی در سطح کشور نتونن انجام بدن، بعد تبعات این عدم انجام وظیفه نمایندگی و مشکلاتی که ناشی از اشغال این کرسی توسط این افراد به وجود آمده برای کشور بیشتر خواهد بود تا اینکه اینا اعلام کنن آقا نمیتونیم وظیفمون رو با این شرایط انجام بدیم و بیان بیرون. ولی الان اگر که بیان این کارو بکنن با مردم در میون بذارن، ممکنه مردم به اتفاق نماینده‌هاشون به راه‌های جدیدتری برسن راهی که بتونن تو همین چارچوب قوانین و موضوعات فعلی بتونن وظیفه نمایندگی و راه‌های احقاق حقوق خودشون رو بهتر پیدا کنن. شما در نظر بگیرید یه نماینده ای اومده به مردم، یعنی یک مجموعه وسیعی از نماینده ها اومدن به مردم قول دادن که ما بریم به مجلس نظارت استصوابی رو حل میکنیم مشکلشون، مطبوعات و قوانین مدون و مصرحی براش وضع میکنیم که هیچ شایبه‌ای برای فعالیت آزاد مطبوعاتی وجود نداشته باشه، قانون احزاب رو درستش میکنیم، قانون جرم سیاسی رو درستش میکنیم، قوانینی که تا حالا تو جامعه امکان بروز و ظهور و امکان تحقق و عملی شدن رو نداشتن اینا رو به عرصه میاریم. حالا هیچ کدوم شده مثلا انجام بدن، یعنی هیچ کدوم که میگم به طور نسبی دارم عرض میکنم دیگه. باید یه نماینده بیاد اصرار داشته باشه این که نه من هم تو همین شرایط میخوام بمونم، چه چیزی رو میخواد حفظ کنه جز استحکام مبانی نظری و عملی جریان اقتدارگرا تو کشور.
فراکسیون دوم خرداد ظاهرا داره این مسئله رو بررسی میکنه که استراتژی بازدارندگی فعال رو در پیش بگیره و مطابق اون نماینده ها طرحهایی رو در مجلس ارائه بدن و میگن که حتی اگر این طرحها از طریق شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد شه باید این کار رو بکنند. فکر میکنید که این راه درستی هست که در پیش گرفته بشه؟
به نظر من یه فرار به جلو هست. یعنی اینا میخوام بگن ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم این است که اینا رو ثبت کنیم، شورای نگهبان هم رد کنه که فردا اگر مردم خواستن ما رو مؤاخذه بکنن به خاطر کمکاری گفته باشیم که ما اینا رو دادیم به مجلس، شورای نگهبان رد کرده. اینجور نیست که هر طرحی به ذهن رسید کارشناسی یا غیر کارشناسی جمع جورش کنن بدن به مجلس، مجلس هم مثلا تصویب کنه و بعد شورای نگهبان رد کنه. بعد اینا بگن آقا هر چیزی که شورای نگهبان رد کرد پس جناحی رد کرده. من بحثم این نیست. ما متاسفانه باید عرض بکنیم که در پاره ای از موارد نماینده های مجلس تو همین دوره طرحهایی رو بردن به مجلس که رد اونها واقعا از منظر سیاسی نبوده، طرح غیر کارشناسی بوده، تأمین اعتبار براش نمی‌شده یا با اصول قانون اساسی مغایرت داشته. هرچی شورای نگهبان رد کرد رو که نمیشه گفت آقا این سیاسی رد کرده. ما بحثمون این نیست. این کار همونطور که عرض کردم به نظر من یک فرار به جلو است که بیان آقای تونتون تر ببرن مجلس شورای نگهبان رد کنه، بعدم بگن آقا ما حرفامون رو بردیم مجلس تایید کردیم شورای نگهبان نگذاشته انجام بده. ما باید به عرض نمایندگی فکر میکنیم نه به طول نمایندگی. ممکنه یک کسی دو ماه نماینده باشه، یک سال نماینده باشه، ولی تأثیر نمایندگیش از یک کسی که 4 دوره نماینده بوده بیشتر باشه.
محمد صادق جوادی حصار و موقعیت مجلس هوادار اصلاحات در گفتگویی با مینا بهارمست از رادیو آزادی.
از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112260.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم با گزارش‌های دیگر درباره ایران. دکتر امیر حسین آبادی، یکی از وکلای متهمان ملی مذهبی، به روزنامه نوروز چاپ تهران گفته است وکلای بازداشت شدگان ملی مذهبی به دلیل مخالفت با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر اینکه در مورد اطلاعات پرونده و جریان دادگاه با کسی صحبت نکنند، اجازه مطالعه پرونده موکلانشان را نیافتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
محاکمه 15 تن از اعضای ائتلاف ملی مذهبی روز سه‌شنبه 18 دی ماه در حالی برگزار می شود که وکلای آنان هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدند و برای برخی از آنها نیز احضاریه جهت شرکت در دادگاه فرستاده نشده است. روز گذشته آقایان محمد علی جداری فروغی، امیر حسین آبادی، عبدالفتاح سلطانی و یوسف شریفی وکلای متهمان ملی مذهبی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردند، اما به خاطر ممانعت از امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر اینکه در مورد اطلاعات پرونده و جریان دادگاه نباید با کسی یا رسانه‌ای صحبت کنند، اجازه ملاقات با متهمان و مطالعه پرونده را نیافتند. دکتر امیر حسین آبادی، یکی از وکلای متهمان ملی مذهبی به خبرنگار نوروز چاپ تهران گفته است، روز یکشنبه پس از مراجعه شماری از وکلای متهمان ملی مذهبی به شعبه 26 دادگاه انقلاب، مدیر دفتر شعبه و نیز قاضی حداد رئیس دادگاه تعهدنامه را برای امضا به ما ارائه کردند که مضمون آن حاکی از این بود که تعهد می‌کنیم از مطالب پرونده و دادگاه هیچ اطلاعی به هیچ گروهی یا شخصی ندهیم. به گفته آقای حسین آبادی، گرفتن چنین تعهدنامه‌ای را نمی‌توان کاری غیرقانونی دانست، اما مطمئن حرکتی غیر اصولی است. به گفته وی، بر اساس قانون انتشار محتویات پرونده در صورتی ممنوع است که جلسات محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود و مسلماً وکیل پرونده به این وظیفه قانونی خود آگاه است و اگر خلاف قانون رفتار کند مسئولیت کیفری و انتظامی متوجه او خواهد بود. آخرین گزارش‌های رسیده از تهران نیز حاکی از آن است که امروز دوشنبه 5 تن از متهمان ملی مذهبی از جمله آقای رضا علیجانی، سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا، به دادگاه مراجعه کردند و توانستند کیفرخواست 35 صفحه‌ای را مطالعه کنند، اما آنها نیز از محتویات پرونده بی اطلاعند. دادگاه انقلاب اسلامی اتهامات علیه 15 تن از فعالان ملی مذهبی، یعنی آقایان عزت الله صحابی، حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، خدا صابر، مرتضی کاظمیان، مسعود پدرام، محمدی اردهالی، محمد ملکی، حسین رفیعی، رضا رئیس طوسی، سعید مدنی، محمد عمرانی، محمد بسته‌نگار، علی رضا رجایی و رضا علیجانی را اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده است. این در حالی است که نزدیکان متهمان این اتهامات را بی‌پایه و اساس خواندند. چندی پیش هم 139 تن از اساتید دانشگاه‌های ایران در نامه خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری در اعتراض به روند طولانی رسیدگی به پرونده متهمان و ادامه بازداشت شماری از آنان از جمله دو استاد دانشگاه نوشتند، تداوم بازداشت فرهیختگان دانشگاهی و عدم رعایت اصول حقوقی این ذهنیت را ایجاد می کند که شاید علت اصلی طولانی شدن بازداشت‌ها و بازجویی‌ها بیان مطالب مورد علاقه بازجویان و تمکین به رهنمودهای آنان است. خانواده‌های بازداشت شدگان ملی مذهبی که دهی از آنان با قرار وثیقه آزاد شدند، بارها نسبت به شرایط و فشارهایی که در زندان بر عزیزان آنها وارد شده اعتراض کردند. از اسفند ماه 1379 برخی از فعالان ملی مذهبی بازداشت و روانه زندان شدند. برخی از آنان از جمله مهندس عزت الله صحابی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی حدود یک سال است که در زندان به سر می‌برد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بار دیگر یادآوری می‌کنم که از حدود 6 دقیقه دیگر طول موج‌های پخش برنامه‌های ما تغییر می‌کند. خواهش می‌کنم آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی این طول موج‌ها که از حدود 6 دقیقه بعد صدای ما را روی آن خواهید شنید. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. روی این فرکانس ها از دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را خواهیم شنید. اما تا آغاز ساعت دوم، روزی تو خواهی آمد ترانه ایست از محمد اصفهانی که روی همین فرکانس ها فعلا گوش میکنیم.
دلم به شوری غمهای روزگاران غمهای روزگاران تو روح سبزگان گل شادا ببیخان مرا از پا بکنده شکستن های بسیار شکستن
غم های